بخش سوم، فصل 18، کتاب غرور و تعصب. الیزابت که نشاط و بازیگوشیش را باز یافته بود، از آقای دارسی خواست که بگوید چگونه عاشقش شده بود. گفت: از کجا شروع شد؟ من میدانم که اگر کاری را شروع کنی تا آخر میروی، ولی چه چیزی باعث شد که قدم اول را برداری؟
نمیتوانم زمان یا مکان یا نگاه یا کلمه را به یاد بیاورم که پایه و اساس این قضیه باشد. خیلی وقت پیش بود، موقعی فهمیدم که کار از کار گذشته بود.
قیافه و خوشگلیم که از اول تأثیر روی تو نداشت. تازه رفتارهای من، رفتارم با تو نامؤدبانه بود. هر وقتم که با تو حرفی میزدم قصدم فقط گزیدنت بود. حالا راستش رو بگو، از گستاخیم خوشت میومد؟
از سرزندگی و تیزهوشیت خوشم میامد.
خب میتوانی اسمش را بگذاری گستاخی و پررویی. زیاد تفاوتی با گستاخی و پررویی ندارد. واقعیتش این است که تو حوصله‌ات از نزاکت و تواضع و توجهات رسمی اینطور چیزها سر رفته بود. از زنهایی که طرز حرف زدن و ظاهرشان را فقط برای خوش آمدن تو درست میکردند دلزدی شده بودی. من به این علت توجهت را جلب میکردم که اصلا شبیه اینجور زنها نبودم. اگر آدم صافی نبودی و دلت پاک نبود، حتما از من بدت می آمد. تو با همه زحمتی که برای حفظ ظاهرت می کشیدی، در نهان احساسات پاک و بی‌شائبه ای داشتی. توی دلت از کسانی که سعی می کردن توجهات را جلب کنن متنفر بودی. خب، من به جایت توضیح دادم. دیگر لازم نیست به زحمت بیفتی. واقعا هم اگر همه جوانب رو در نظر بگیریم، کاملا معقول و صحیح از کار در می آید. راستش تو هیچ خوبی واقعی از من ندیدی. اما کسی که عاشق شده باشد به این چیزا فکر نمی کند.
موقعی که جن هنوز در ندلفیلد مریض بود خیلی با محبت رفتار می کردی.
آه جین عزیز، مگر می شد برایش کاری نکنم؟ خب اگر دلت می خواد این حسنو به من بدهی، همه خوبی های من حالا مال توست. تو هم تا می توانی مبالغه کن، اما من هم حق دارم بهانه هایی پیدا کنم که سر به سرت بگذارم و با تو جر و بحث کنم. میخوام روکراز از تو بپرسم که چرا انقدر تردید داشتی که بیایی سر اصل مذهب؟ چرا دفعه اول که مرا دیدی انقدر خجالتی بودی؟ بعدش هم که آمدی اینجا غذا خوردی هم همینطور. چرا وقتی به اینجا آمدی اصلا نمیشد از ظاهرت فهمید که به من توجه داری؟
برای اینکه گرفته و ساکت بودی و به من میدان نمیدادی.
ولی من دست پاچه بودم، من نمیدونستم چه کار کنم.
من هم مثل تو.
وقتی برای غذا خوردن آمدی، تو باید بیشتر با من حرف می زدی.
اگر آدمی بودم که احساسات سردتری داشتم، شاید.
چه بد است که برای سوالهای من جوابهای معقول می داری و من هم باید معقول باشم و جواباتت بپذیرم. نمی دانم اگر به حال خودت می ماندی، چه موقع لب باز می کردی؟ اگر تو سوال نمی کردم، تو کی حرف می زدی؟ لابد وقتی تصمیم گرفتم محبتی که در حق لیدیا کرده بودی تشکر کنم، تأثیرش زیاد بود. اصلا زیادی بود. حالا که سعادت ما از یک نقض عهد ناشی می شود، پس چه به سر اصول اخلاقی می آید؟ خودت می دانی که من نمی باید از این موضوع حرفی بزنم. خب درست است؟
خودت را ناراحت نکن. اصول اخلاقی سر جای خودش. تلاش بیمورد لیدی کاترین برای اینکه ما را از هم جدا کند باعث شد من همه شک و تردیدها را کنار بگذارم. من سعادتم را مدیون این نیستم که تو دلت خواسته بود از من تشکر کنی. من در وضعی نبودم که صبر کنم تو باب صحبت را باز کنی. حرفهای خاله‌ام مرا امیدوار کرده بود و من تصمیم گرفته بودم خودم فوراً همه چیز را بفهمم.
لیدی کاترین خیلی به ما کمک کرده. حالا باید خوشحال باشد چون دوست دارد به دیگران کمک کند. ولی به من بگو برای چه به ندلفیلد آمدی؟ برای اینکه بیایی لانگبورن رو دست پاچه بشوی یا اینکه تصمیم جدی تری گرفته بودی؟
هدف اصلی هم دیدن تو بود. تا اگر توانستم سر در بیاورم که آیا هیچ وقت میتوانم به عشق و محبت تو امید داشته باشم یا نه. بهانه آمدنم یا بهانه ای که من برای آمدنم داشتم این بود که ببینم خواهرت هنوز به بینگلی علاقه دارد یا نه، و اگر دارد آن وقت آن چیزهایی را که برای بینگلی اعتراف کنم که کردم.
اصلا جرأت داری به لیدی کاترین بگویی که چه بلایی قرار از سرش بیاید؟
الیزابت، من بیشتر به زمان احتیاج دارم تا جرأت، ولی به هر حال باید بگویم. اگر یک ورق کاغذ منم بدهی همین حالا برای اون می نویسم.
اگر خودم نامه نویسی نداشتم کنارت می نشستم و به خط قشنگت نگاه می کردم. مثل خانم جوانی که زمانی همین کار را میکرد. ولی من یک زندایی دارم که بیشتر از این نباید بیخبرش بگذارم. الیزابت که قبلا نمیخواست اقرار کند صمیمیتش با آقای دارسی به اندازه ایست که خانم گاردینر تصور میکند، هنوز به نامه مفصل خانم گاردینر جواب نداده بود. اما حالا که میدانست او از شنیدن خبر چقدر خوشحال میشود، خجالت میکشید که چرا سه روز دایی و زندگیش را بیخبر گذاشته و از سعادت خود برای آنها چیزی ننوشته است. این بود که بلافاصله این نامه را نوشت. زنده‌ی عزیزم، من میباید زودتر از این همان موقعی که شرح جزئیات ماجرا را برایم نوشته بودید از شما تشکر کنم. اما راستش اوقاتم تلخ بود و نمیتوانستم نامه بنویسم. شما تصورتان فراتر از واقعیت بود، اما حالا هرچه میخواهید تصور کنید. فکر خود را آزاد بگذارید، خیالتان را به هر جایی که میتوانید پرواز بدهید. هر تصوری بکنید درست است، جز اینکه من ازدواج کردم، چون فقط مانده ازدواج کنم. حقش این است که به زودی زود نامه دیگری بنویسید و هرچه دلتان خواست، حتی بیشتر از نامه قبلی، از او تعریف و تمجید کنید. 10 بار و 100 بار از شما تشکر میکنم که به ناحیه دریاچه ها نرفته بودید. چه ابلهی بودم که من که چنین سفری را میخواستم. فکرتان در مورد اسب ها خیلی عالی است. هر روز دور پارک گردش خواهیم کرد. من خوشبخت‌ترین آدم دنیا هستم. شاید دیگران هم این حرف را زده باشند، اما در مورد من مصداق بیشتری دارد. من حتی جین هم خوشبخت‌ترم. جین لبخند می‌زند، اما من می‌خندم. آقای دارسی نهایت محبت و علاقه‌اش را به شما اعلام می‌کند. البته اگر من از محبت و علاقه‌اش چیزی برای دیگران باقی گذاشته باشم. همه باید برای کریسمس به پمبرلی بیایید. با احترام. نامه آقای دارسی به لیدی کاترین طور دیگری بود، اما متفاوت تر از همه نامه بود که آقای بنت در جواب نامه آقای کالنز برای آقای کالنز نوشته بود. جناب آقا، باید یک بار دیگر مزاحم شما بشوم تا به ما تبریک بگویید. الیزابت به زودی همسر آقای دارسی خواهد شد. تا می توانید لیدی کاترینا تسلا بدهید. اما من اگر جای شما بودم طرف خواهرزاده را می گرفتم، نه خاله. این خواهرزاده فایدهش بیشتر است. ارادتمند.
تبریک دوشیزه بینگلی به برادرش به خاطر ازدواج قریب الوقوع او یک پارچه محبت و ریا بود. حتی نامه‌ای به جین نوشت و اظهار خوشحالی کرد و گفته های محبت آمیز قبلی را تکرار کرد. جین گول نخورد، اما به هر حال تحت تاثیر قرار گرفت. با اینکه به حرفای او اعتماد نداشت، باز هم در جواب او نامه نوشت و اظهار محبتی کرد که دوشیزه بینگلی سزاوارش نبود. اما خوشحالی دوشیزه دارسی از شنیدن خبر همانقدر بی‌شائبه بود که خوشحالی برادرش موقع نوشتن این خبر. 4 صفحه نامه هم برای توصیف خوشحالی دوشیزه دارسی کافی نبود. از صمیم دل آرزو میکرد که زن برادرش دوستش داشته باشد. قبل از اینکه جوابی از آقای کاننس بیاید یا همسرش برای الیزابت تبریک بفرستد، خانواده لانگبور با خبر شدند که کاننس ها خودشان به خانه لوکاس آمدند. علت این سفر ناگهانی خیلی زود روشن شد. لیدی کاترین چنان از مطالب نامه خواهرزادش به خشم آمده بود که شارلوت که واقعا از این ازدواج خوشحال بود، ترجیح داده بود هر چه زودتر از لیدی کاترین دور شود تا موقعی که طوفان بخوابد. در چنین اوضاع احوالی آمدن دوست الیزابت واقعا خوشحالش میکرد. هرچند در دیدارهایشان این خوشحالی گران هم تمام میشد، چون میدید که شوهر شارلوت در وصف آقای دارسی چه تملق‌ها میگوید و چه تمجیدهای خنده‌داری به زبان میآورد. البته آقای دارسی با آرامش و قابل تحسین این وضع را تحمل میکرد. حتی حرف‌های سر ویلیام لوکاس را تحمل میکرد که تبریک میگفت که او دارد درخشان‌ترین گوهر عالم را از خود میبرد و امیدوار است که در قصر سنت جیمز باز یکدیگر را ملاقات کنند. آقای دارسی در نهایت ادب و خویشتن‌داری اینها را میشنید. اگر هم شانه هایش را بالا میانداخت، موقعی بود که سر ویلیام دور میشد. رفتار عامیانه خانم پیلیپس را هم باید تحمل میکرد و این شاید سخت تر بود. البته خانم پیلیپس نیز مانند خواهرش خیلی ملاحظه آقای دارسی را میکرد و اونطور خودمانی که با آقای بینگلی حرف میزد، چون بینگلی خیلی بی‌تکلف بود، با آقای دارسی حرف نمیزد.
اما هر بار که ام که حرفی میزد عوامانه بود. احترامی که باقی درسی میگذاشت باعث میشد کمتر حرف بزند، اما این باعث نمیشد که سنجیده تر و شسته رفته تر عمل کند. الیزابت تمام تلاشش را میکرد تا درسی را تیرس عنایات مادر و خاله دور نگه دارد. دلش میخواست دارسی را برای خودش و برای کسانی حفظ کند که معاشرت و مصاحبتشان عذاب و شکنجه نباشد. احساسات ناخوشایند این وضع از خوشیهای ایام نامزدی و عشق و عاشقی میکاست، اما در این حال امید به آینده را نیز تقویت میکرد. الیزابت با ذوق و شوق به زمانی میاندیشید که از این جمع کسالت بار دور خواهد شد و ضیافت‌های خانوادگی آسایش بخش و با شکوهی در پمبرلی برگزار خواهد شد.